فهم زبان قرآن همراه باشید به مدت 19 دقیقه.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک انعام به قسمت 25 این سوره رسیدیم، آیات 138 تا 141. همطور که مستحضرید اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارک انعام خداوند متعال 20 شبهه مشرکین رو برای انکار حقانیت رسالت پیامبر و حقانیت تعالیم ایشون بیان میکنه و پاسخ میده. ما تا شبهه 17 رو با هم قبلا بررسی کردیم، از این جلسه میخوایم وارد شبهه 18 بشیم. در شبهه 18 مشرکین معتقدن که تعالیم پیامبر گرامی اسلام چیز جدیدی نیست، همون تعالیم رایج در بین بت‌پرستیه، اون هم از جانب خداست. ما در جلسات قبل نمونه ای از بدعت‌های مشرکین رو با هم گفتگو کردیم. در این بخش انشالله میخوایم احکام خرافی بت‌پرستان رو و نیز پاسخ اول از شبهه 18 رو با هم دیگه گفتگو کنیم. ما به رسم خودمون قبل از که وارد مباحث سیمای هدایتی بشیم، دو تا واژه و یک نکته ترجمه رو با هم صحبت میکنیم.
شرح واژگان.
اولین واژه واژه حصاد با خی جیمی و صاد. حصاد از حصد میاد یا حصاد میاد، یعنی درو کردن، همون برداشت محصول رو میگن. حصاد در زبان عربی مصدر فعل حصاد یحصدوه با صاد به معنای درو کردن. این مصدر برای نشان دادن پایان زمان درام استفاده میشه. وقتی میگن یوم الحصاد رسیده، یعنی پایان زمان درو فرا رسیده. واژه بعد واژه لا تسرفوه. لا تسرفو یعنی اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. اصلش از سین و را و فا میاد، به معنای همین تجاوز از حده. تصرفو همین ماده صرفه در باب افعاله، افعل یفعل افعال، اسرف یسرف و اسراف. لا تصرفو فعل مضارع نهیه، اسراف نکنید، یعنی از حد متعادل تجاوز نکنید و میانه روی داشته باشید. واژه اسراف و واژه صرف هر دو به یه معناست. البته بعضی ها مثل مرحوم طبرسی معتقدن تجاوز در جانب افراد و زیاده روی رو میگن اسراف، اما اگه کسی تقصیر رو کوتاهی کنه بهش میگن صرف. همون افراد و تفریطی که داریم، افراد زیاده روی، تفریط کوتاهی کردن، میگن اسراف به معنای همون زیاده روی، صرف به معنی کوتاهیه. البته این ماده کلن در قرآن کریم از باب افعال استفاده شده، هیچ وقت به صورت ثلاثی مجرد به کار نرفته.
نکات ترجمه.
در نکته‌های ترجمه توجه میدیم به یه نکته مهمی. یه بخش از جملات زبان عربی جملات تعلیلیه هستند، یعنی برای بیان علت میان. ببینید در همین سوره مبارک انعام آیه 141 فرمود ولا تصرفو انه لا يحب المصرفين، اسراف نکنید. چرا؟ چون خدا اسراف کنندگان رو دوست نداره. برای دلیل آوردن برای عدم اسراف خدا با تعبیر انه لا یحب المسرفین بیان میکنه، به این دلیل که خدا مسرفین رو دوست نداره، پس اسراف نکنید. گاهی در عباراتهای پایانی آیت قرآن کریم از واژه انه استفاده میشه، به صورت تأکیدی علاوه بر تأکید معنای تعلیل هم میده، یعنی بیان علت. این جملات رو تو عربی میگن جملات تعلیلیه، در زبان فارسی میگن جملات پیرو. مثلا در زبان فارسی وقتی میگی من رفتم برای اینکه مادرم رو ببینم، جمله من رفتم جمله پای است، اما جمله برای اینکه میگن این پیوند وابسته سازه که به جمله پیرو در انتهای جمله مرتبط میشه. پس ما اینجا دقیقا دو تا جمله داریم، یک من رفتم، دو مادرم را ببینم. حالا میخوام بین مادرم رو ببینم به عنوان علت برای من رفتم بگیم، از عبارت برای اینکه استفاده میکنیم، یا به خاطر اینکه، یا زیرا، چرا که میشه استفاده کرد. در زبان عربی تعلیلیه بودن جملات از سیاق استفاده میشه و برداشت میشه، لذا در ترجمه لازمه ضمنی که دقت در سیاق میکنیم اون پیوند وابسته ساز مناسب رو بیاریم، یعنی گاهی برای اینکه قشنگه، گاهی به خاطر اینکه، گاهی چرا که، گاهی زیرا. مثلا در همین آیه 141 ولا تصرفوا انه لا یحب المسرفین، اسراف نکنید. چی بگیم؟ انه لا یحب المسرفین، چرا که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. چرا که، یا نه بگیم میفرمایند اسراف نکنید به خاطر اینکه خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد، برای اینکه. همش درسته. حالا بس ببینیم دیگه به سیاق جمله کدوم زیباتر و لطیفتر و دلنشینتره. بریم سراغ سیمای هدایتی.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
اشاره کردیم که در شبه 18 که موضوع بحث ماست، مشتکی معتقدن که تعالیم پیامبر گرامی اسلام چیز جدیدی نیست، همون تعالیم رایج در بت‌پرستیه. این تعالیم بت‌پرستی هم همه از جانب خداست. خدا متعال قاطعانه این تصور باطل رو رد میکنه و در آیاتی که قبلا خوندیم نشون داده شد که بسیاری از رفتارها و اعتقادات بت‌پرستان خرافیه، هیچ ربطی به خدا نداره. در این قسمت از آیات هم میخوان خداوند به چند قسمتی دیگه از احکام خرافی بت‌پرستان اشاره کنند که نشون میده بت‌پرستان چقدر کوته‌فکر بودند. خداوند ابتدا میفرماید بت‌پرستان میگفتند، این قسمت از چهار پایان و زراعت که مخصوص بت هاست و سهم اونهاست به طور کلی برای همه ممنوعه مگر اونهایی که ما میخواییم، یعنی به پندار اونها تنها بر این دسته حلال بود نه بر دیگران.
و قالوا هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
اونا قاطعانه این اعتقاد داشتن که این قسمت از چهار پایان و این قسمت از زراعت که مخصوص بت هاست برای همه ممنوعه جز کسانی که ما میخوان بگمان اونها، نباید کسی دیگه از اونا بخوره. منظورشون همون خدمه و متولیان بت و بتخانه بود، تنها این دسته بودن که به پندار اونها حق داشتن از سهم بت ها بخورند. و از این بیان نتیجه میگیریم که این قسمت از آیه در حقیقت اشاره به چگونگی مصرف سهمیه که برای بت ها از زراعت و چهارپایان قرار میدادن که قبلا راجبش گفتگو کردیم. بعد خداوند به دومین چیزی اشاره میکنه که اونها تحریم کرده بودن و میفرماید اونها معتقد بودن که قسمتی از چهارپایان هستن که سوار شدن بر اونها حرامه و انعام حرمت ظهورها، و چهارپایانی هستن که سوار شدن بر اونها بر ما حرام شده. ظاهرا همون حیواناتی بودن که در آیه 103 سوره مائده بهش اشاره شد به عنوان صائبه و بحیره و هام. بعد در قسمت سوم از احکام ناروایی که بت‌پرستا معتقد بودن اینی که میگفتن نام خدا رو بر قسمتی از چهار پایان نمی بردن.
اسم الله علیه افتران
جمله ممکنه اشاره به حیواناتی باشه که به انگام زب تنها نام بت رو می بردند، یا حیواناتی بودند که سوار شدن بر اونها رو برای حج تحریم کرده بودند. در هر دو صورت حکمی بود بدون دلیل و کاملا خرافی. عجیب اینه که به این احکام خرافی قناعت نمی کردن، بلکه می گفتن اینها همه از جانب خداست، یعنی به خدا افترا می بستن و به خدا نسبت می دادن، افتراءً علیه. در پایان آیه 138 سوره انعام خداوند اعلام می کنه سیجزی هم به مکان و یفترون، بابت این احکام ساختگی خدا به زودی اونها رو کیفر میده در برابر این افتراعاتی که دارن میبندن. عزیزان، هنگامی که بشر بخواد به فکر ناقص خودش جعل حکم کنه، جعل قانون کنه، ممکن هر طایفه‌ای با هوا و هوسای خودشون احکام مقرراتی بسازن، نعمتهای خدا رو بی جهت بر خودشون حرام کنن یا کارهای زشت و خلاف رو بر خودشون حلال کنن. اینه که میگیم قانون گذار تنها باید خدا باشه و همه چیز رو خدا میدونه و از مصالح کارها او کاملا آگاهه و او از هر گونه هوا و هوس بر کناره. در ادامه بحث در آیه 139 خداوند به یکی دیگه از احکام خرافی اونها در مورد گوشت حیوانات اشاره میکنه و خداوند میفرماید مشرکین گفتند جنین هایی که در شکم این حیوانات مخصوص مردانه و بر همسران ما یعنی زنان حرامه، ولی اگه مرده متولد بشه جنین همگی درش شریکن.
و قالو ما فی خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا.
اون چیزی در بطون و شکمهای این چارپایانه خالصة لذكورنا مخصوص مردان ماست و محرم على أزواجنا و حرامه بر همسران ما. و این یک و میتتن، اگر اون جنینی که در شکم مرده بود فهم فیا شرکا، همه درش شریکن. باز توجه بکنیم که منظور از هاذل انعام همون حیواناتی که در آیه قبلش اشاره شد و اینم یکی از احکام 100% خرافیه. چرا؟ این حکم اولا هیچ گونه فلسفه و دلیلی نداشته، ثانیا در مورد جنینی که مرده متولد میشد بسیار زشت و زننده بود، به خاطری که گوشت چنین حیوان غالبا فاسده و زیان بخشه. سالسن یه نوع تبعیض آشکار میان جنس مرد و زن بود. چرا؟ چون اون چی خوب بود مخصوص مردان بود، اون چی که بد بود به زنان هم یه سهمی میدادند و این نهایت تحقیر و تبعیض در میان زن و مرد بود. قرآن به دنبال این حکم جاهلی و خرافی و پست با این جمله مطلب رو تمام میکنه، میفهمن سیجزی هم وصفهم، به زودی خداوند کیفر این گونه توصیفات اونها رو میده. تعبیر به وصفهم یه توصیفی است که اونها از خدا میکردن، اونها تحریم این گونه غذاها رو به خدا نسبت میدادن، گرچه منظور از اونها صفت و حالتیه که بر اثر تکرار گناه به شخص گناهکار دست میده و او رو مستحق مجازات میکنه. لذا در پایان آیه میفرماید انه حکیم علیم، خدا هم حکیم هم داناست. و این پایان آیه 139 سوره مبارکه انعام.
و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا و محرم على ازواجنا و این یکم میتة فهم فیه شرکاء سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم.
یعنی هم از اعمال و گفتار و تهمتهای ناروای اونها خدا با خبره، هم روی حساب و کتاب اونها رو مجازات خواهد کرد. پس حکیم بودن و علیم بودن خدا اشاره به این دو حقیقت داره. در آیه 140 که آیه بعد باشه، به شدت خداوند همه این اعمال و احکام رو محکوم میکنه و با 7 تعبیر مختلف در جمله‌های کوتاه اما بسیار رسا و زیبا وضع اونها رو روشن میکنه. ابتدا خداوند فرمود کسانی که فرزندان خودشون رو از روی صفاعت و جهل کشتن اینا زیان کردند.
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
رسم فرزند کشی در دوران جاهلی مرسوم بود. خدا می فهمد خسران زده شدن اینها، همه نظر انسانی، همه نظر اخلاقی، همه نظر عاطفی، همه نظر اجتماعی. اینا گرفتار خسرانند، گرفتار زیانند و از همه بالاتر خسارت معنوی در جهان دیگه. در جمله قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحاً بغیر علم، خداوند عمل اونها رو نه تنها خسران و زیان، بلکه صفاحت و سبک مغزی، نه تنها صفاحت و سبک مغزی بلکه کاری جاهلانه معرفی میکنه. خسر صفحاً به غیر علم، این سه صفت رو به عمل اونها نسبت میده، کاری از روی خسران، کاری از روی سبک مغزی و صفاحت و کاری جاهلانه. جالبه هر کدوم از این تعبیرهای استگانه به تنهایی برای معرفی زشتی عمل اونها کافی بود. آخه کدوم عقلی که اجازه میده انسان فرزند خودشو با دست خودش به قتل برسونه؟ وانگهی این صفاحت و سبک مغزی نیست که از این عمل شرم نکنه، بلکه اون رو یک نوع افتخارم میدونن، حتی عبادت محسوب میکنند. کدوم علم و دانش اجازه میده که انسان چنین رفتاری به عنوان یک سنت و قانون در جامعه خودش بپذیره؟ اینجاست که به یاد گفتار ابن عباس میفتیم که همیشه میگفت اگه کسی بخواد میزان عقب ماندگی اقوام جاهلی رو بدونه، آیات سوره انعام، یعنی همین آیات که الان تلاوت شد رو بخونه. جالبه به دنبال اون خداوند متعال رسما اعلام میکنه اینا اون چرا خدا برشون روزی داده بود و مباح و حلال میدونست رو بر خودشون تحریم کردن و اینم نسبت به خدا دادن و افترا بستن که خدا اینا رو حرام کرده، یعنی حلال خدا رو حرام کردن، به دروغ و به خدا نسبت دادند، افتراءً علی الله. در این عبارت کوتاه این آیه با دو تا تعبیر خدا اعمال مشرکین رو محکوم میکنه، به خاطری که اولا اونها نعمت رو که خدا بهشون روزی داده بود و حتی برای ادامه حیاتشون لازم و ضروری بود رو بر خودشون تحریم کردن و قانون خدا رو زیر پا گذاشتن، ثانیا این عمل زشت رو به خدا افترا بستن که او چنین دستوری داده، با اینکه ابدا و یقینا و مطلقا این گونه نبود. خب در پایان آیه خداوند با دو تا تعبیر دیگه اونها رو محکوم میکنه. ابتدا تعبیر میکنند قد ضلوا، اینا گمراهند، به دنبال اون اعلام میکنند که اینا هیچ وقت در مسیر هدایت نبودند و ما کانوا مهتدین، اینا هیچ وقت هدایت یافته نبودند. این پایان آیه 140 سوره مبارکه انعامه. از خدا میخوایم که ما توفیق بده بتونیم فاصله بگیریم با این افکار خرافی، منتها ممکنه به شکلهای دیگه این افکار باشه. ممکنه کسانی برای بعضی از موجودات قدرت‌های عجیب و غریب قائل باشند، مثلا برای آتش قدرت فوق‌العاده قائل باشند که بتونه پلیدی‌های انسان از انسان بگیره و زیبایی‌های به او بده، در قالب زردی من از تو و سرخی تو از من. اینا هم از جنس همین افکار و اندیشه هاست. خدا انشاءالله همه ما را از هر گونه عمل خرافی دور بداره و اسلام ناب و اون حقایق مسلم در دین رو ما در مسیر معرفتش قرار بگیریم و مؤمنانه با این حقایق زیست کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی ذنوبنا و اشرح بی صدورنا یا ربنا اذهب بی احزاننا فرج بی واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
عزیزان شنونده، برنامه فهم زبان قرآن رو شنیدید.
این وعده یک قرار است قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها
ذكر رحمة ربك
استاد سعید مسلم. پیامبری بدون همنام.
یا زکریا انا نذکرک انا نذکرک یا زکریا انا نذکرک بغلام اسمه یحیی
محبت ویژه خدا به حضرت یحیی علیه السلام.
یا یحیی خذ الکتاب بقوة.
چرا حضرت مریم سلام الله علیها از خدا تقاضای مرگ کرد؟
تحملت اتبت بهی مثلا قطیع فأجاء المخاض فأجاء المخاض إلى جسد التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا.
سبک ویژه استاد سعید مسلم در تلاوت آیات وحی. کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
خب عزیزان شنونده، اجازه بدید از شما دعوت کنم با برنامه زنده بر آستان جانان همراه باشید که همکارانمون از میدان امام حسین علیه السلام تهران به طور زنده تقدیم حضورتون میکنن.
خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد، خبری در راه است.
خبر آمد،
خبر،
خبری در راه است.
خبر اومد،
خبر در راه است.
خبر عفو عمومی حضرت رحمان.
آغوش گرم آیه‌های قرآن،
جشن نجات و بندگی اهل ایمان.
ایمان
سلام بر تو،
سلام بر تو ای
رمضان.
شهر رمضان الذی
آمدی و بیدارمان کردی،
بیدارمان کردی،
دستمان را گرفتی و امیدوارمان کردی به مهربانی و بخشش،
به مهربانی و
مشتاقمان کردی به عبادت و نیایش،
به نیایش
و دستهایمان را بالا بردی به شوق دعا و اجابت و
خواهش.
میهمان تو ایم ای رمضان در روزهای
نزول قرآن
بر سفره‌های مهمانی حضرت سبحان با بر آستان جان
بر آستان جانان
یا ربی تقبل توبتنا، یا ربی واغفر زلتنا، و تعطف عنو خطیئتنا.
یا ربی تقبل توبتنا، وتعطف وامح خطيئتا، يا رب تقبل توبتا، يا رب واغفر زلتا، وتعطف وامح خطيئتا.
سردار رشید خیبر و بدر علی، سردار رشید خیبر و بدر علی در بزم شرف نشسته در صدر علی، قدر تو و قبر فاطمه یا مولا، قدر تو و قبر فاطمه یا مولا، مجهول بود چو لیلة القدر علی. با نام خدای سبحان و با یاد امیر مؤمنان به شما شنوندگان خوب رادیو قرآن و همراهان صمیمی بر آستان جانان سلام میکنم. اینجا میدان آینی امام حسین هست و شما میهمان هستید در این میدانی که با شور و عشق و شادمانی همکاران عزیزم و همچنین سازمان فرهنگانه شهرداری تهران عظیم بسته شده برای حضور شما و البته تقدیم این برنامه به محضر مبارک شما. خیلی خوش آمدید به بر آستان جانان و امیدوارم که رأس ساعت 17:30 تشریف بیارید اینجا و جزئی دیگر از آیات نور رو با هم با حضور اساتید بزرگوار قرآن کریم تلاوت کنیم که ما هر روز یک جزء رو رأس ساعت 17:30 در بر آستان جانان تلاوت میکنیم در کنار شما و البته با حضور مردم عزیز و نازنین تهران. امیدوارم حالتون خوب باشه و امروز رو که یکی دیگه از روزهای قشنگ و زیبای ماه مهربان، ماه مبارک رمضان هست، پر از شادی و نشاط پشت سر بگذارید انشالله. اما در دل برنامه بر آستان جانان ما بخشای متنوعی داریم، از جمله اولین بخش برنامه که هر روز رأس ساعت 3:30 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه صدر یاقوت که مخاطبین خاص خودشو داره، به ویژه نونهالان و نوگلان عزیز کشور عزیزمون ایران اسلامی منتظر شنیدن این برنامه هستن. با هم بشنویم، باز هم کنار شما هستیم در میدان آینه امام حسین با بر آستان جانان.
خب ایمان به یه بازی دیگه کنیم. چه بازی؟ ریحانه لم تو کنم، من چشم میزنم تو برو قایم شو.
باشه باشه،
تا سر میشمارم و حواست باشه.
ایمان نگاه کنیم،
باشه
قایم میشم.
10, 20, 40, 50, 60, 70, 90, 100
دانه یا گول.